आज व्यू 360 में रिजवाना तशद्दुद केस, बच्चों को मुशक्कत और तशद्दुद से बचाने के लिए इंसाफ, कानून और मुआशरे की जिम्मेदारी क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। गुज़श्ता माह रिजवाना नामी एक कम उम्र घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का वाकया सामने आया जब बच्ची के वालिदैन ने बताया कि उनकी बेटी जो इस्लामाबाद में एक जज के घर पर काम करती थी उसे वहां मुबैना तौर पर जज की बीवी ने मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। रिजवाना को जब उसके वालिदैन अस्पताल लेकर गए तो बच्ची के सर के जख्मों में कीड़े पड़े हुए थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे, गुर्दे और फेफड़े मुतासर थे, वो बात नहीं कर सकती थी और ट्रॉमेटाइज्ड थी। रिजवाना इस वक्त अस्पताल में जेरे इलाज है और डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है और अब खतरे से बाहर है। इस मामले के सामने आने के बाद अराकीन पार्लियामान, वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी ये शिकायत कर रही है कि पुलिस और इंसाफ का निज़ाम इस केस में मुलव्वस जज की फैमिली को तहफ़ फराहम कर रहा है। गुज़श्ता हफ्ते रिजवाना को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कानूनी तहवील में दे दिया गया है और अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एक अहलकार जनरल अस्पताल में रिजवाना की निगरानी के लिए तैनात रहेगा। रिजवाना पर तशद्दुद का केस मंजरे आम पर आने के बाद इस बारे में मीडिया से लेकर पार्लियामान तक बात तो हर जगह हो रही है, लेकिन रिजवाना के वालिदैन अब तक कानूनी कार्रवाई से मुतमईन नहीं हैं। उनका कहना है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए।
10 बच्चे हैं तो मैं तो यही सोचा सी भी चलो बच्ची नहीं आवारा फिरन नाल बेहतर है कहीं काम तो चली जाए, बल्कि मेरा मियाँ कहता सी रहने दो दूर है, नज़दीक जो बहुत शौक है नज़दीक ला ल, भी रात को घर आ जाए करेगी। मैं कहा भी वो फैमिली पढ़ी लिखी है, दुबे हैं, जज हैं, कुछ मेरे हालात भी ऐसे थे। मैं कहा चलो बच्ची दे 10,000 तो आएंगे ना, ऐ सोच के लवाया, नहीं तो मैं कभी नहीं सिलवानी बच्ची, यही सोचती रही यदि हालात की जिम्मेदार मैं खुद हूँ जो मेरी बच्ची की हालात हुई। तो कहती अम्मी बहुत मैं बाजी मारती सी, बहुत मारती सी, हद तो ज़्यादा मारती होंगी। जज नू जो पता है भी बीवी मेरी पागल है, कहता जो है पागल है, पागल है फिर बच्चे अपने मारे, वो लत्तां बाहां तोड़ियां बच्चे अपने दी, सिर पाले ने उसने, दंद तोड़े उसने, अखियां दी कढ़ियां बच्चियां दी, वो तो बड़ा प्यार है बच्चियां अपने नाल, गरीबां दी बच्ची नाल बेइंसाफी। असीं इह सिख लिया भी सारी दुनिया नू कहने बच्चे छोड़े भी होए ना, गरीबी कट लो, बच्चा ना अमीर के पास भेजो, करोड़ों का साफ ही मैं देगी, मैं नहीं लवानगी, मैं बच्ची का इंसाफ चाहिए।
FIR असी करवानी सी दर्ज, असी जी दर्ज करवानी सी, असी जी गल आखियां लिखिया को नहीं, अपने कोलो लिखते रहा सारा कुछ, उन्होंने अपने लिख लुख के ते जज का फोन आ गया सी थाने च, उत्थे जिहड़ा FIR लिखता पिया सी बंदा, उन्होंने सारी गलत लिखी आ, साडे जिहड़े असल बयान सी कोई भी नहीं लिखे। असी ये अपील करते हैं आ वजीरे आला दे, इजे पंजाब दे, जो वड्डे वड्डे अफसर आ साडी सुनाई करी जावे और जल्द तो जल्द गिरफ्तार की जावे, उसरे सजा मिले जिस तरह बच्ची नाल मिली।
असी तो नपाड़ सी दे पढ़ी लिखी फैमिली सी, उन्होंने नहीं देखता 13 साल की बच्ची क्यों रख दे, इन्ना जुल्म उन्होंने किना अख्तियार दिता है बच्ची को बर्दा करके बेची सी दी, कि वो पैसे आले तो बंदे खरीद दे, कोई एडवांस दे नहीं सी लिया, 10,000 पिछे मेरी पोती नू बार बार मारिया, बार बार मौत मत दिती उन्हू, मैं उन्हू कदी माफ ना करा दी, सजा दवा के रुका दी, उंज कदी ना रुका दी।
रिजवाना तशद्दुद केस की नौयत समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि उसकी तिब्बी हालत क्या थी। जनरल अस्पताल लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर जुदोत सलीम, जो कि रिजवाना के लिए बनाए गए खसूसी मेडिकल बोर्ड के सरबराह हैं, उनसे बात की है हमारी रिपोर्टर समन खान ने लाहौर में और पूछा कि रिजवाना किस हालत में अस्पताल लाई गई और अब उसके जख्मों और सेहत में क्या बेहतरी आई है।
सर गोदा से रेफर होके ये हमारे एक सर्जिकल यूनिट के अंदर आई थी और वहाँ से ये फाइनली रेफर होके हमारे पास ICU में दाखिल हुई। उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो था, बच्ची जो थी उसको एक कंडीशन है सेप्टिक शॉक वो कहलाती है, वो सेप्टिक शॉक के अंदर थी पेशेंट, और इसके अलावा उसके काफ़ी सारे और मसाइल थे, उसको एनीमिया था, इसको हीमोग्लोबिन कम थी, उसके प्लेटलेट कम थे, इसके अलावा जो उसके लिवर फंक्शन था और बाकी के बहुत सारे टेस्ट जो थे उससे ये पता चला कि ये सारी जो है बच्चों को प्रॉब्लम चल रही हैं। अब बच्ची जो है इस वक्त वो रूबा सेहत है, تقریباً تمام جو مسائل تھے ان کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے. جب یہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے تو اسی دن اس کا ہم نے ایک 12 رکنی بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا, جس کے اندر سرجری کے اسپیشلسٹ تھے, پلاسٹک سرجری کے, نیورو سرجری کے, اس کے علاوہ بچی کو فریکچر تھے اس کے لیے آرتھوپیڈک سرجری کے اسپیشلسٹ تھے, اس کے علاوہ جنرل فزیشین تھے, ہمارے پاس بچے کو مینٹل ٹراما تھا اس کے لیے ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ وہ موجود تھے, بچی کے چہرے پہ کافی زخم تھے اس کے لیے ڈرمٹولوجسٹ کو انوالو کیا گیا تھا, اس کے علاوہ نیوٹریشنسٹ تھے, اور اس کے علاوہ ہم نے گائنی کی ٹیم کو بھی بیچ میں انوالو کیا. ہیڈ کا ایریا ہے اس کے اوپر کافی زخم ہے, چہرے پہ زخم ہے تو مین یہ ہے, اور بیک کے اوپر بھی اس کے زخم ہیں, دو یہ بونس ہیں, یہ فریکچر ہے. ظاہر ہے اس کو انفیکشن تھی, اور وہ انفیکشن کیونکہ بلڈ کے تھرو ہوتی ہے تو وہ سارے جسم کے اندر وہ انفیکشن جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے. کرونک انجریز ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ 2 مہینے یا 1.5 مہینہ یا 3 مہینہ پرانی ہوں گی. اس کی ایکچوئل ڈٹرمنیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے فرینزک ڈپارٹمنٹ کرتا ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے. بچی جو ہے وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اس کے اندر بہت زیادہ تھیں, اور جس کو آپ کہتے ہیں نا امیونو کمپرومائز, امیونٹی بچی کے اندر بہت کم تھی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے ہیلنگ کا, اس کے اندر جو ٹائم لگا وہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگا ہے اس کو, اور ہمیں تقریباً 10-12 دن لگے ہیں, لیکن بچی جو ہے روبہ صحت ہے.
پاکستان کے متعمل اور متوسط طبقے میں ڈومیسٹک ورکرز یا گھریلو ملازمین رکھنا معمول کی بات ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض گھروں میں کم عمر بچے بچیاں کام کرتے ہیں. ہمارے رپورٹر نظر الاسلام نے اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے پوچھا کہ کیا کم عمر بچوں کو گھروں میں ملازمت دینا درست ہے.
یہ تو سراسر ناانصافی, ایک چھوٹی سی بچی کو یہ جو نوکری پہ رکھتے ہیں ایک ہی, اور اس کے بعد اس کے اوپر اتنا ظلم ہوا, اس کے بعد 3 دن کے بعد اس کو ہاسپٹل لے کے گئی. یہ اس کو ایکشن لینا چاہیے, ہمارے جو بڑے حکمران ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے اس پہ کہ اتنا چھوٹے چھوٹے بچے کو ملازمین نہ رکھیں, بلکہ ان کو پڑھائیں لکھائیں, ان کے کوئی اچھے ادارے بنائیں ان کے لیے.
چھوٹی بچوں کو خاص کر اس کیس میں چھوٹی بچی کو گھر میں کام پہ رکھا گیا ہے, آئی تھنک یہ قانون کے بھی خلاف ہے, اخلاقیات کے بھی خلاف ہے, تو اس چیز کے سدباب کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے.
جو بطور طالب علم میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ ایک چائلڈ لیبر جو ہے آلریڈی ایک غیر قانونی عمل ہے, بچی سے کام لیا گیا پھر اس کے اوپر تشدد کیا گیا, یہ دوہری جرم کے مرتکب ہو گئے ہیں, تو اس کے مطابق سٹیٹ جو لا ہے اس کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے جو کام ہوں گے اس میں روک تھام ہو سکے.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچیاں ہیں اتنی کم عمر کے بچوں کو ملازم رکھنا ہی جرم ہے قانون کے مطابق, ٹھیک ہے. ایک جج نے سب سے بڑا جرم یہ کیا ہے کہ اس بچی کو جو 12 سال کی ہے اس کو کام پہ رکھا ہے, ٹھیک ہے, کام پہ رکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر تشدد بھی کیا ہے. یہ انسانی حقوق کے بہت خلاف ورزی کی ہے جج نے, اور اس جج کو یا اس کی وائف کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے. اگر غریب کو انصاف ملے گا تبھی ہمارے ملک میں غریب کی زندگی آسان ہوگی.
رضوانہ کا کیس اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے. 2023 میں ہی لاہور میں ایک گھریلو ملازمہ بچی کو مالکان کی جانب سے جلائے جانے کا واقعہ پیش آیا. اس سے قبل طیبہ نامی گھریلو ملازمہ بچی پر تشدد کا واقعہ بھی خبروں میں رہا تھا, لیکن ان کیسز میں ملزمان سزا ملنے سے پہلے ہی رہائی پا گئے. ان سب واقعات کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں گھریلو بچہ مزدوری کے خلاف قوانین موجود ہیں, اور اگر ہیں تو ان پر عمل درآمد کی صورتحال کیا ہے. لاہور سے سمن خان سے تفصیل جانتے ہیں.
پاکستان کے تمام صوبوں نے چائلڈ لیبر کے حوالے سے مختلف قوانین بنا رکھے ہیں. 2019 میں صوبہ پنجاب میں متعارف ہوئے ڈومیسٹک ورکر ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت 15 سال سے کم عمر بچوں کی ڈومیسٹک لیبر میں شمولیت پر پابندی عائد ہے. اسی طرح دارالحکومت اسلام آباد کے اندر امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ کی روح سے 14 سال سے کم عمر بچے کو گھریلو ملازم کے طور پر نہیں رکھا جا سکتا. اس کے علاوہ اسلام آباد کے اندر ہی ICT ڈومیسٹک ورکر ایکٹ بھی متعارف ہوا, اس کے تحت بھی بچوں کو ڈومیسٹک لیبر میں شامل کرنے پر پابندی عائد ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان قوانین اور ان پر عمل درآمد کے درمیان فرق واضح ہے؟
یہ جو شعبہ ہے خاص طور پر گھریلو مشقت کا, انفارمل سیکٹر سے یکسر طور پر مختلف ہے. انفارمل سیکٹر کے اندر چونکہ ایک ہی کارخانے کے اندر, ایک ہی ورک شاپ کے اندر, ایک ہی ورک پلیس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو محکمہ لیبر کے لیے, ان کے انسپیکٹرز کے لیے بہت آسان ہوتا ہے وہاں پر انسپیکشن کنڈکٹ کرنا, کہ اگر وہاں پر انڈر دی ایج آف جو بھی لیگل ڈیفائنڈ ایج ہے اس سے نیچے بچے کام تو نہیں کر رہے. لیکن انفارمل سیکٹر میں جہاں پر ہر گھر ایک الگ بزنس یونٹ ہوگا, جہاں پر ہر گھر کے اندر بچے کام کر رہے ہوں گے, ان کو مانیٹر کرنا یہ خاصا دقت طرف مرحلہ ہے.
بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں والدین اور مالکان کے لیے آگاہی مہم کو ضروری مانتی ہیں، جس کے تحت انہیں یہ باور کرایا جائے کہ گھریلو بچہ مزدوری بچوں کے حق کے تعلیم اور تحفظ کی خلاف ورزی ہے، کھیل کود سے لے کر تفریح اور ان کی شناخت اور شمولیت کے حق کی خلاف ورزی ہے، اور ماں باپ سمیت مزدوری کرانے والے بھی اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمت پر رکھوانے اور تشدد کے واقعات پیش آنے کے بعد فریقین کے درمیان رضامندی بھی سسٹم میں بہتری لانے کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاوٹ ہے۔
پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 328A جو بچوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جرم کے مطابق جو ہے وہ اس کی سزا کا تعین کرتا ہے، یہ قابل راضی نامہ بھی ہے اور قابل ضمانت بھی ہے۔ اکثر اوقات وہ فیملیز جن کے بچے ڈومیسٹک ورک میں ہوتے ہیں، ڈومیسٹک لیبر کے اندر وہ انوالو ہوتے ہیں، وہ دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، معاشی طور پر کمزور خاندان ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر جب اس طرح کا سماجی دباؤ بھی بڑھتا ہے، بعض دفعہ ان کو پیسے کی بھی پیشکش ہوتی ہے، تو والدین کے لیے سماجی دباؤ اور پیسے کی پیشکش دونوں کو رد کر دینا ایک خاصا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ نتیجتاً والدین جو ہے وہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کمپرومائز میں چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آف کورس اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر ہم ان فیوچر سے ہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کے اندر ہمیں کنوکشن ریٹ کو بہتر کرنا ہے، تو لازمی طور پر قانونی مدد کے آسان میکنزم جو ہیں وہ وضع کیے جائیں، تاکہ ایسی فیملیز جو ہیں وہ ایکسپرٹ مفت قانونی مدد تک ایکسیس لے سکیں، ایسے بچوں کی بحالی کے لیے جو ہے وہ ماہر نفسیات کے جو ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کی جائیں، تاکہ ایسے بچے جو تشدد کی صورت میں ایک بہت بڑے ٹراما سے گزرتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کی بحالی کے لیے جو ہے وہ کام کیا جا سکے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کو گھریلو مشقت سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومتی سطح پر سرکاری ملازمین کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے گھروں میں بچوں کو ملازم نہیں رکھیں گے، جس کے بعد اس دائرہ کار کو پرائیویٹ اور کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جامع انداز میں لاگو کیا جائے، تاکہ بہتری کا سفر شروع ہو سکے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
پاکستان میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد ملکی آبادی کا تقریباً 35% ہے، لیکن کیا ملک کا نظام اور اس کے پالیسی میکرز اس 35% آبادی کے لیے کسی جامع حکمت عملی کی تیاری پر کام کر رہے ہیں؟ کیا انہیں ذہنی، جسمانی اور جنسی تشدد سے بچانے کے لیے ریاست صرف قوانین ہی بنا رہی ہے، یا اس کی عملداری کے لیے کوئی راستہ بھی بنا رہی ہے؟ کیا انتظامی ادارے اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اور کیا بچوں سے مشقت کروانے کی واحد وجہ غربت ہے، یا پھر زیادہ بچے پیدا کر کے انہیں کمائی کا ذریعہ بنانا بھی ایک پیشہ بن چکا ہے؟ اس معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں دو شخصیات۔ فی الحال ہمارے ساتھ ہیں بشرا اقبال حسین، جو کہ محفوظ بچپن نامی ایک کیمپین چلا رہی ہیں، اور اب سے کچھ دیر میں ہمیں انسانی حقوق کے وکیل جناب کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم بھی جوائن کریں گے۔ تو بشرا، پہلے گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں کے استحصال سے متعلق پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنا ہے، آپ بچوں کی طرف ملک اور معاشرے کے رویے کو کیسے دیکھتی ہیں؟
السلام علیکم آتف، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا اور اس سینسٹیو ٹاپک پر انوائٹ کیا جس پر میں ہر فورم پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ہم بچوں کو ایز انڈیویجول نہیں لیتے، ہم ان کو چیزوں کی پراپرٹی، کموڈیٹی کی طرح سے لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم انہیں اپنے فیوچر کا ایک محافظ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ بڑے ہوں گے، وہ ہمیں سنبھال لیں گے، ہماری پراپرٹیز، ہمارے کام کو، ہمارے نام کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن ہم ان کے بارے اور ہم ان کو بازو کا ٹوائے بھی سمجھتے ہیں کہ اچھا آ گئے ہیں، گھر میں رونق آ گئی ہے، ہم ان سے کھیل رہے ہیں، ہم ان کے اوپر ان کو پریشرائز کر کے اپنی پرائڈ دکھا رہے ہیں کہ دیکھ لیجیے ہمارا بچہ فرسٹ آ گیا، ہمارا بچہ تو وہ دوڑ میں اول آتا ہے، اس کے تو روبوٹکس بنانے آتے ہیں۔ مطلب یہ سب چیزیں تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اکراس دا کلاسز ہے، مطلب چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک، کہیں بھی بچوں کو لے کر، ان کی تربیت کو لے کر، ان کی حفاظت کو لے کر آپ کو سنجیدگی نظر نہیں آئے گی، نہ سماجی رویوں میں، نہ حکومتی رویوں میں، نہ ہی کسی لیگل فریم ورک میں آپ کو ایک لانگ ٹرم اور پراثر پالیسی جو ہے وہ نظر آئے گی جو ہولسٹکلی ڈیل کرتی ہو۔ قوانین بہت سارے موجود ہیں، ابھی سمن کی رپورٹ میں دیکھ رہی تھی، مبارک صاحب بات کر رہے تھے، اتنے بہت سارے قوانین موجود ہیں، گاہے گاہے کیسز بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم اس کو کرتے بھی ہیں۔ اس وقت آپ پاکستان میں کسی بھی بندے کو پکڑ لیں گے، جسٹس فور رضوانہ کے لیے وہ یہی والی باتیں کہیں گے کہ جی بچی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، لیکن آپ اپنے گھروں میں کتنا انصاف کر رہے ہیں، آپ اپنے ارد گرد میں کتنا انصاف ہوتا دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پہلا سوالیہ نشان ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک زی شعور کو اور ہر ایک ایڈلٹ کو پاکستان میں پوچھنا چاہیے۔
پالیسی میکنگ میں کہاں لیک کر رہے ہیں؟ قوانین تو بن گئے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو پا رہا یہ؟
بچے جو ہے نا وہ ایک ڈومیسٹک ایشو ہے، گھر کے چادر چار دیواری کے اندر والی چیزیں ہیں، جو بھی ہوتی ہیں چیزیں وہ وہیں پنپتی ہیں، وہیں جنم لیتی ہیں، وہیں پنپتی ہیں، وہیں بچے جو ہیں وہ ہر طرح کی زیادتیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ماسکنگ کر کے باہر سوسائٹی میں پریزنٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ قانون کتنا بھی بنا لیں، جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی اور ڈیپ روٹڈ نہیں ہوگی، جب تک آپ سماجی رویوں پہ کام نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ چیزوں کو بدل نہیں سکتے۔ سماجی رویوں پر کام کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پالیسیز کو جو بنانا ہوگا، تو اس میں آپ نہ صرف یہ کہ قانون ساز مل کر بیٹھیں گے، بلکہ آپ اس ماہرین نفسیات کو، ماہرین اطفال کو، ایجوکیشنسٹ کو، اور اسی طرح سے جو باقی لوگ ہیں جو کھیل کے میدانوں میں بچوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج آن لائن یا سائبر سیکیورٹی بھی بچوں کا
مل
چکا ہے۔
لیکن ہم دیکھیے، شاید ہم دو کلاسز کو مکس کر رہے ہیں۔ ہم ایک طرف ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم پریویلیجڈ کلاس کا حصہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی بہت سارے ایشوز ہوں گے، لیکن اس کیس میں ہم ایک ایسی پاکستان کی پاپولیشن کی بریکٹ کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس گھر کے اندر کیا، گھر کے باہر کیا، کہیں بھی کچھ بھی پروٹیکشن نہیں ہے۔ اس آس کے بچے جو کہ اسکولوں میں جانے کے بجائے مزدوریاں کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم ان کی نظر ان پر نظر رکھ کر خاص طور پر پالیسی کو دیکھیں تو کہاں کہاں آپ کو فلاز نظر آ رہے ہیں؟
سب سے پہلا جو ہے نا وہ اگین میں واپس ہر ایک چیز کو جو ہے وہ اویئرنیس سے جوڑتی ہوں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ اکراس دا کلاسز سبھی جگہوں پر بچے جو ہیں وہ پرابلم میں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کلاس کی بات کرتے ہیں جس سے رضوانہ کا تعلق ہے، جو کہ اکنامیکلی سوشلی سوشیو اکنامک گروپ میں سب سے لوئسٹ کلاسز جو ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں بچے۔ آپ کو گلی محلے میں سب سے زیادہ تعداد میں بچے ان ایریاز میں نظر آئیں گے جو ان اٹینڈنٹ ہوں گے، جو اسکول نہیں جاتے ہیں، جو جن کو کوئی دیکھ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، وہ اس کلاس میں نظر آئیں گے جن کے ہاں پاورٹی سب سے زیادہ ہے، غربت سب سے زیادہ ہے۔ اگین ہمارا پاپولیشن پروگرام ان تک کیوں نہیں پہنچ پایا، جہاں پر آپ کے پاس ریسورسز ایک بچہ پالنے کے تھے، آپ نے وہاں پر 10 بچوں کو دنیا میں لے آئے، آپ نے اویئر پیرنٹنگ نہیں کی، آپ نے یہ سوچا نہیں کہ آپ ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ میں سندھ میں جو کپاس کے کھیت ہیں ان کے ساتھ مزدوری کرنے والے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور وہاں پر وہ بچہ اس لیے سیلیبریٹ نہیں کرتے ہیں کہ بچہ دنیا میں آ گیا تو خوشی کی بات ہے، کیونکہ انسانی بچہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دو اور ہاتھ آ گئے ہیں کمانے والے، اور یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو یہ ایڈ آن کرے گا، دسترخوان پہ یہ کچھ لے کر آئے گا۔ اور یہ والی سوچ کو جہاں آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو ریلیجیسلی ایک انتہائی بیک لیش کا سامنا کرنا ہے، جہاں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو بچے پیدا کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، صرف اویئر پیرنٹنگ کیجیے، گیپ دے دیجیے۔ اب ان کی کیس میں، رضوانہ کی کیس میں 31 تقریباً ایج بتائی جا رہی ہے ان کی مدر کی،
پاپولیشن کنٹرول ایک بڑا فیکٹر ہے اس معاملے میں۔ جب تک ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے تب تک ایسے بچوں کو ہم گلی محلوں، ورک شاپوں اور بانڈڈ لیبر سے نکال کر اسکولوں میں لے جا کر ایک بہتر مستقبل کی ضمانت نہیں دے پائیں گے۔ بشر اقبال، وہ بچے جو اپنے ہی جیسے بچوں کے خادم بن کر ان کے گھروں میں رہتے ہیں، جو اپنے اوپر یہ سلوک برداشت کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ انہی جیسے بچوں کو ایک طرف تمام تر سہولتیں مل رہی ہیں، بہت پیار مل رہا ہے، اس کے مقابلے میں جب یہ بچے اپنے ساتھ یہ سلوک دیکھتے ہیں، اپنی لیونگ کنڈیشنز دیکھتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو یہ ان کی ذہنی صحت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟
اچھا عاطف، اس میں نا آپ ان بچوں کو بھی اگنور نہیں کر سکتے جن کی خدمت یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر دو طرح سے اس سچویشن میں بچے نفسیاتی طور پر بہت برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ جو بچہ تو وکٹم ہے، جو بچہ تو ایک ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ اپنے والدین سے دور ہے، جبکہ اس کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ کیس میں اس سے مشقت لی جا رہی ہے، جو کہ وہ اس کی ننی سی جان اور اس کا بھی بنتا ہوا جسم، بنتا ہوا ذہن، دماغ جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا، اسے وہ غیر انسانی مشقت لی جا رہی ہے۔ تیسرے لیول پر اس کو تقابلی جائزہ جو ہے وہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اسی کی عمر کا ہی اس سے چھوٹا بچہ ایک انتہائی شہزادوں والی زندگی میں ہے، جبکہ اس بچے کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے وہ والی چیزیں بھی کرنی پڑ رہی ہیں جن چیزوں کا شاید اس کی کسی اور کسی امیجنیشن میں کسی لیول پر بھی وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر وہ بچے جن کی وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ وہ سیکھ رہے ہیں آرڈر کرنا, وہ سیکھ رہے ہیں بلی کرنا, کنٹرول کرنا, اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے کمزور کو, ولنریبل کو ہر طرح سے ڈیگریڈ کرنا, تشدد کا نشانہ بنانا, اس کو جس طرح سے آپ چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں, اور آپ ان کے اندر ایمپتھی جو ہوتی ہے نا, جو یہ محسوس کرنا کہ یہ بھی میرے جیسا انسان ہے, اس کو بھی درد ہوتا ہے, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, وہ جذبہ ہی ختم ہو رہا ہے. اور یہ بچے جو ہیں یہ اپنی جگہ سفر کر رہے ہیں, اور جو
اسی گفتگو کو بچوں سے نکال کر اڈلٹس میں لے آئیے. اس بچی پر مبینہ طور پر ایک اڈلٹ, ایک ماں نے تشدد کیا ہے. کیا اس تشدد کو بھی آپ کسی ذہنی مسئلے کا باعث سمجھتی ہیں, یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک لاپرواہی ہے, غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک چھوٹی بچی پر اتنا زیادہ تشدد کیوں کیا جا رہا ہے؟
آتف, ابھی جو میں پچھلی بات کر رہی تھی, اگر آپ اسی کو ذہن میں رکھیں نا, کہ ایک بچہ جس نے اپنے گھر میں یہ سب کو چھوڑتے دیکھا, اس کے نزدیک تو یہ بس کیجوئل سی بات ہے, ٹھیک ہے, غریب کی بچی ہے, مارے اس کو. آپ نے اپنا غصہ اتارنا ہے. آپ اگر ذہنی طور پہ مریض ہیں تو آپ اپنے بچوں پہ کیوں نہیں غصہ اتارتے؟ آپ نے اس طرح سے اپنے بچوں کو کبھی کیوں نہیں ان کی آنکھیں نوچی, کیوں نہیں ان کے سر پھاڑے؟ اور یا آپ نے کسی اور جگہ پر جہاں پر پاور اسٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے, وہاں کیوں نہیں آپ نے نقصان پہنچایا؟ آپ ولنریبل کے اوپر اپنا غصہ اتار رہے ہیں, اور پھر مسلسل اتار رہے ہیں. اگر وہ کام نہیں کر رہی تھی بچی, فار ایگزامپل, میں تھوڑی دیر کے لیے قانون کو بھی چھوڑ دیتی ہوں, انسانیت کو بھی چھوڑ دیتی ہوں, ایک بڑی بزنس مائنڈیڈ بزنس اورینٹیڈ بات کرتی ہوں. جی, آپ پیسے دے رہے تھے, آپ نے ایک بندہ اب لیبر اپنے لیے ہائر کیا, وہ نہیں کام کر رہا, آپ اس کو نکال دیں. آپ کے پاس ایک آپشن ہے نا, آپ اس کو نکالا نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اندر کہیں ایک تسکین ہو رہی ہے آپ کی اس انا کی, اس بلی پرسنالٹی کی, اس نارسس کی, جس کی پرورش کہیں بچپن میں ہوئی ہے, جو بیگیج وہ لے کر چلی ہے اور ابھی تک وہ رہا ہے. پھر یہ کہ ڈر کوئی نہیں, قانون کا ڈر نہیں, خوف خدا نہیں ہے, اور سماج کا ڈر بھی نہیں. اس سچویشن میں, چونکہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ یہ ڈومیسٹک, یہ چادر چار دیواری کے اندر کی بات ہے, وہاں پر ڈومیسٹک پریشر کا ہونا, ڈومیسٹک سوشل پریشر کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ آپ کو تھوڑا سا بھی اگر یہ ہونا کہ ایک ایسے گھر میں جہاں پر بچوں کے اوپر ظلم زیادتی ہو رہی ہے, اور جہاں پر اس طرح کی کوئی خاتون رہتی ہے جو اس حد تک ظالم ہے, جو اتنی illogical قسم کی باتیں کر کے. اور
بشرا, آپ نے دو مرتبہ کہا کہ ہم اس کو چادر چار دیواری کا مسئلہ سمجھتے ہیں, ہم اس کو سوسائٹی کا مسئلہ نہیں سمجھتے. ایسے واقعات اور ان کی روک تھام کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اوپنلی ان واقعات کو رپورٹ کیا جائے؟ مطلب ظاہر ہے یہ اگر ہو رہا تھا دو تین مہینے سے, تو کسی نہ کسی نے تو اس بچی کو دیکھا ہوگا. کیا وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے, ہم اس سے باہر رہیں؟ اس کے سبب آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟
یہی وہ پوائنٹ ہے نا, جس میں میں نے کہا کہ اویئرنیس نہیں ہے. سماجی رویے جو ہیں وہ آگاہی سے جنم لیتے ہیں نا. آپ کو اس بات کی آگاہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک بچے کا نہیں ہے, ایک معاشرے کا ہے, یہ مسئلہ ایک ریاست کا ہے, اور ریاست اس میں فریق بننی چاہیے. اس بچی کی ویل بینگ کے لیے, یا ہر بچے کی ویل بینگ کے لیے ریاست ذمہ دار ہے, معاشرہ ذمہ دار ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, ہمیں اس کو لے کر آگے بات کرنی ہوگی. ہم نے کیا کیا, میں اس لیے بار بار اس کو ڈومیسٹک ایشو سمجھتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ارد گرد میں بہت سارے گھر ایسے ہوں گے جہاں پر ایسے غیر انسانی رویے رکھے جاتے ہیں. میں جہاں جس ایریا میں بڑی ہوئی, وہاں ہمارے نیبرہڈ میں ایک خاتون تھی, بچی تو نہیں تھی لیکن تھوڑی بڑی تھی, لیکن میں نے دیکھا.
تو
ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے, لیکن کسی نے جا کر نہیں پوچھا کہ کس نے اس کا ہاتھ توڑا, کیونکہ ہمیں لگا کہ ان کے گھر کا معاملہ ہے. تو بھائی, جو ملازم بچہ ہے وہ گھر کا معاملہ نہیں ہے, ملازم گھر کا معاملہ نہیں ہے, وہ ہم سب کا معاملہ ہے. وہ ان کا اپنا ذاتی بچہ ہو تب ہی وہ ہم سب کا معاملہ ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ سماجی پریشر تو بلڈ کر سکتے ہیں نا, بات تو کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ بشرا اقبال حسین, آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور ہمارے سے اس اہم موضوع پر بات کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اسٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و شب بخیر به برنامه روایت امروز رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. امروز ما ژیلا نوری گردانده برنامه روایت امروز تا حدود نیم ساعت دیگه مشما خواهیم بود. نخست از همه مرکز خبرنگاران افغانستان میگن که شبکه رادیو تلویزیون همیشه بهار و همچنین رادیوهای نن و جوانان در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار از سوی طالبان مسدود شده. این مرکز روز یک شنبه با نشریه می گفتند که رادیو تلویزیون همیشه بهار 5 روز پیش به تاریخ 10 اسد زمانی که از طرف طالبان مسدود شد که دوج کارگاه آموزش خبرنگاری با حضور زنان و مردان برگزار شده بود. محمد علی در برنامه امشب در راشه مسدود شدن شماره دیگه از شبکه های رادیو تلویزیون و رسانه ها در افغانستان در حاکمیت طالبان و در مورد آزادی وضعیت رسانه ها که تحت سلطه طالبان در چی وضعیت است صحبت داریم با مهمان برنامه که امیدوارستم با ما وصل شده باشن، آقای نقیب آروین، نویسنده و خبرنگار. آقای آروین به برنامه خوش آمدید.
درود بر شما و همه مخاطبین گرامی شما، افتخار در خدمت شما هست.
ممنون. آقای آرمین، شما حتما از مسدود شدن رسانه یا تلویزیون همیشه بهار و دو رادیوی محلی هم آگاه هستین، در جریان هستین که باز هم از طرف طالبا اینا را برشان اجازه نشان دادن همیشه و بسته شد. بحث امشب ما رو با از این که طالبا به مسدود شدن رسانه های ادامه میتن و دسترسی مردم به اخبار اطلاعات محدود میسازن آغاز کنیم. نظر شما در این مورد چیه؟ چرا این رسانه ها را طالبا بسته میکنن یا متوقع مسدود شدن یا محدود کردن دسترسی مردم به آزادی بیان و این رقم ادامه میتن؟
تشکر از شما. روش برخورد با سر رسانه در ننگرهار بار دیگر نشان داد که حاکمیت موجود در افغانستان نحوه برخورد و تعامل که با رسانه ها داره تعامل یک برخورد بدوی و فراقانونی هست، چیزی که در دنیای امروز در هیچ کشوری حتی در کشورهای بسیار خودکامه چنین چیزی وجود نداره که نیروی پلیس چند رسانه به اصطلاح قفل بزنه و بسته بکنه. ولی خب در افغانستان یک مقدار با توجه به سوابقی که حاکمیت موجود داره یک مقدار این مسئله طبیعی معلوم میشه به این دلیل که هم در دوره قبلی حاکمیت طالبان و هم در دوره فعلی که اینک در آستانه 2 سالگی و قدرتگیری طالبان هستیم سوابق برخورد طالبان با مسئله آزادی بیان و گردش اطلاعات نشان میده که اونا به این مسئله باور ندارن. به همین دلیل است که شما در 2 سال گذشته و در ابتدا که اونا حاکمیت به دست گرفتن یک مقدار هنوز برخورد جدی صورت نداده بودن با رسانه و علی رسانه، ولی در 1 سال اخیر انواع انتقادهایی که از جانب مردم صورت میگرفت چه از طریق رسانه ها چه از طریق شبکه های اجتماعی با برخورد اونا مواجه شده. بنابراین این وضعیت متاسفانه وضعیتی است که تنها در افغانستان وجود داره.
بله، ممنون از این که توضیح دادین. مرکز خبرنگاری افغانستان از طالبان خواستن که قانون رسانه‌های همگانی را که خود طالبان اعلان کردن عملی کنن و تصمیم خود را تجدید نظر کنن، اما تا کنون این کار نشده. در برابر قبلا هم رسانه‌ای که محدود شده به تینای تعهد خود عملی نکردن. به نظر شما مثلا برگزاری یک ورکشاپ مسلکی و خبرنگاری این چی آزادی نقض بیان نشان میده و طالبان چرا اون تصمیم میگیرن که مثلا یک رادیو تلویزیون به اندازه همیشه بهار که 2 رادیو محلی هم وابسته در تعمیرشان بود اینا رو بسته کنن و این رقم دسترسی مردم با آزادی بیان محدود بسازن؟ آیا مثلا برگزاری هم توی ورکشاپ ها نقض آزادی بیان است؟
خب متاسفانه که نقض آزادی بیان نیست، ولی خب اصولی که طالبا برای خود تعریف کردن یا برداشتی که از اسلام دارن یا برداشتی که بدوی که از حکومت داری دارن به اونا اجازه میده که چنین فکر بکنن. به وقتی در مورد زنان به صورت کل فکر میکنن که اونا حق تحصیل، بیرون شدن از خانه یا کار ندارن، بنابراین در رسانه خوب به صورت قد برخورد میکنن. واکنش های از این دست که اتحادیه خبرنگاران، مراکز رسانه‌ای نشان میدن، معمولا طالبا چی در سطح ملی که نهادهای داخلی کار بکنن، چه حتی در سطح بین المللی که از این دست فشارها اعمال بشه، هیچ وقت به این مسئله نمیگذارن و تجربه نشان داده که در دو سال گذشته و حتی در پیشتر از او نگذاشتن. و اونا با وجودی که با گذشتن دو سالگی حکومت خود قرار دارن، هیچ دولتی در دنیا اونا رو به رسمیت نپذیرفته، به دلیل ضایع شدن حقوق شهروندی در افغانستان، مسئله زنان، مسئله آزادی بیان، مسائل مختلف طیفه‌های مختلف اجتماعی که از بدنه ساختار حکومت در افغانستان حذف شدن. بنابراین و ابای هم از این نداشتن تا حالا که در مجامع بین المللی از این ترس داشته باشن که به دلیل برخورد ما با رسانه ها یا برخورد ما با زنان یا برخورد ما با اقلیت ها یا برخورد ما با حقوق شهروندی مردم افغانستان میتونه که در جامعه بین المللی بازتاب منفی داشته باشه. و به همین روش ادامه دادن و متاسفانه وضعیت بسیار تاریکی است و در هیچ جای دنیا چنین چیزی که یک زن یا یک مرد یا در یک ورکشاپ شرکت کنن یا در رسانه فعالیت بکنن، در صرف نفس فعالیت از اونا در رسانه یا نفس حضور از اونا در ورکشاپ بتانه که غیر قانونی باشه و هم به حدی که عملا بیاین و دروازه از اون مارولاک بکنن و بسته بکنن. چنین چیزی در تاریخ معاصر و در جهان نو و در جهان قرن 21 کاملا یک نقطه عجیبی است در که مردم دنیا شاهد از او هستن. ولی خب این روال و این روش توسط حاکمان فعلی افغانستان هم چنان ادامه دارد.
بله، تشکر. حکومت طالبان ادعا میکنند که با آزادی بیان و مطبوعات در پرتو منافع ملی و ارزش‌های اسلامی پابند هستند. شما هم تا حد اشاره کردین و از برنامه و پخش نشرات که سالم مثبت باشه گفتن حمایت میکنیم. اما طالبان تعال میاره منافع ملی و ارزش‌های اسلامی را که از دید رهبرای طالبان مثبت تلقی میشه خودشو مشخص نکردن و همچنان به سرکوبی و مزدود کردن رسانه‌ها ادامه میدن. خب وقتی که رسانه‌ها نباشه طالبان کی خیلی مسئول قرار بده؟
چنانچه پیشتر اشاره کردم، در یک سال اول یک مقدار هنوز روند برخورد اونا با رسانه و علی رسانه به این شدت نبود و در سال دوم این شدت یافته. شما وقتی بررسی بکنین یک گزارش تحقیقی بسازین، حتی در شبکه‌های اجتماعی بسیاری از چهره‌ها و فعالان رسانه‌ای و شهروند خبرنگارایی که به بازتاب وقایع محلی در ولایت افغانستان یا وقایع سراسری ملی می‌پرداختند و به نوعی در این روایت اخبار یک نوع انتقاد بود، همه اینها از این کار دست کشیدن. یعنی شما وقتی در فضای مجازی میرین، کسانی که در داخل افغانستان هستن جرأت نوشتن حتی چیزی در فضای مجازی ندارن و حتی کسانی که در این دو سال بیرون شدن از افغانستان که در خارج از افغانستان به سر میبرن به دلیل اینکه وابستگان از اونا، فامیلای از اونا، خانواده‌های از اونا تحت تهدید قرار میگیره، دوری میجوین از اینکه در فضای مجازی نقطه خبر انتقادی را بازتاب بدن یا در رسانه ها مصاحبه بکنن، به دلیل از اینکه با دقت پیگیری میکنن و استخبارات طالبان و وابستگان از اینا مورد پیگرد و تهدید قرار میدن.
شما درباره جهان مجازی گفتین. خب طالبا از رسانه یا پایگاه اجتماعی به نفع خود هم برای نشر پروپاگاندا و شایعات خود استفاده میکنن که تا حد فیسبوک نشرات یا پخش اخبار از طرف طالبا رو محدود کرده، یوتیوب همچنان فقط در توییتر اینا دسترسی دارن. اما با اون هم قسمی که شما اشاره کردین، خبرنگارا از نشر و پست و واکنش نشان دادن حذر میکنن یا نمیخواین که هدف قرار بگیرن. شما نظر شما در مورد خود به حساب نشر شایعات خود طالبان که باعث احراز افغانی میشه یا مردم تهدید میکنن در رسانه های اجتماعی به خصوص یا توییتر، نظرتون در این مورد چی است؟ کدام وقت شما رفتین حساب را دیدین، بحثایشون را دنبال میکنین، فکر میکنین که چقدر به مردم، یعنی مردم باعث احراز مردم میشه؟
بسیار زیاد باعث احراز مردم میشه متاسفانه. و اونا بسیار با جزئیات دنبال میکنن که کسایی که یک مقدار به اصطلاح دنبال کننده یا فالوور در فضای مجازی دارن و اگر چیزی در مورد طالبان انتقاد نوشته میکنن و به شیوه‌های مختلف مورد تهدید قرار میدن، از جمله حتی وابستگان اونا کسایی که در خارج از افغانستان باشن وابستگانشان در داخل افغانستان مورد بازپرس قرار میگیرن و حتی یوتیوبرایی که در داخل افغانستان شما میبینین در فضای مجازی بسیار فعالیت زیادتر شده، اینا ابتدا پیش از اینکه فعالیت کنن باید راجستر بکنن در پیش ادارات طالبان که ما فلان آدرس در یوتیوب یا در شبکه مجازی داره و این نام ما است، این کارت ما است، اگر هر چیزی که از اونجا علیه شما پخش شد ما مسئول هستم. و بنابراین اون رو دنبال میکنن که یوتیوبری که از داخل افغانستان از مسائل اجتماعی چیزی نشر میکنه یا از شهر کابل یا از جای مختلف و اگر در او نشانه از کوچکترین نشانه های انتقادی علیه حاکمیت اونا به قول خودشان امارت باشه باز او آدم مسئول است. بنابراین او آدم در یک سانسور پیش از پیش قرار داره و هیچ عمل انتقادی، هیچ خبر انتقادی نمیتونه بازتاب بده.
بله، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر و مدافع رسانه ها و همچنان دفاع از خبرنگاران عفو بین الملل بارها از عمله بر آزادی رسانه ها و بخصوص هدف قرار دادن خبرنگارا و همچنان دستگیری و توقیف ایناشان اظهار نگرانی کردن. به نظر شما چرا طالبا این مسئله نادیده میگیرن در صورتی که اینا اگه بخواهند که در یک کشور حاکمیت داشته باشن یا به رسمیت شناخته شون بحث آزادی بیان هم در اوج حتما مطرح میشه؟ به نظر شما چرا این مسئله به اینا گوش نمیتن؟
توقعی که از طالبان وجود داره این است که اونا منعیست یک کتله منسجم سیاسی یا یک حکومت بر سر کار آماده منظم که دارای کابینه و اصول هست، چون این چیزی واقعا در داخل افغانستان وجود نداره. طالبان بیش از هر کس متوجه مسئله هستن که حکومت داری و بقا و بودن با مردم با داخل با جهان الزامات داره و اونا برای این کار ساخته نشدن. بنابراین به همون تئوری ها و برداشت هایی که ماهیت طالبان رو ساخته، در گذشته ساخته و حال ساخته، شما به طور مثال اونا اگر بخواین با آزادی بیان یا به حقوق زنان یا مسائل از این دست احترام بگذارن، خود بدنه طالبان که با که اطراف از اونا جمع شدن، افراد رده پایین طالبان که به صورت ناقص برداشتای از اسلام دارن و از زندگی مدنی دارن، خود اونا علیه طالبان به اسلام برمی آشوبن. بنابراین طالبان بیشتر از دیگران می فهمن که حکومت اونا برای حکومت کردن و حاکمیت و قانون ساختن و بر اساس قانون رفتار کردن ایجاد نشدن و دوام نمی کنن. بنابراین با همو شدت و عدت افرادگرایی دامه میدن و هیچی بای از این هم ندارن که جامعه جهانی اونا رو به رسمیت میپذیرد یا نه، جامعه مشروعیت داخلی دارن یا نه. در دو سال گذشته حتی یک کشور به صورت رسمی به طالبان به رسمیت نپذیرفته و حتی خود اونا هم حکومت خود که اوائل در اون روزای اول دو سال پیش که به سر قدرت آمدن حکومت سرپرست اعلان کردن و تا همی اکنون هم سرپرست است. بنابراین در دو سال اینا فرصت نیافتن آیا که حکومت سرپرست اینا تبدیل به یک حکومت موقت یا دائمی یا نوع دیگر از حکومت بشه. متاسفانه این ظرفیت در داخل خود طالبان وجود نداره و این باورم وجود نداره.
گشت سخنگوی طالبان بارها همچون با صحبت با صدای امریکا داشت دو کردن که ما پابند آزادی بیان هستیم و برسانه ها که بی‌طرفانه گزارش بده اینا حمایتشان میکنیم. به هر حال همچنان ریچارد بنف گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در مورد آزادی رسانه ها گفته در گزارشی که منتشر شد که متاسفانه فضای موجود بر رسانه ها در داخل افغانستان متشنج است و آزادی مطبوعات به طور دوامدار مورد حمله قرار میگیره که ده ها خبرنگار را توقیف کردن و توقیف میکنن، امرشون بدرفتاری و بدسلوک میشه. به نظر شما راه حل بیرون رفت از این وضعیت چی است؟ کی میتونه که از این خبرنگارا که داخل افغانستان به خاطر رسانیدن خبر یا آزادی بیان در این شرایط طالبان کار میکنن از اونا مراقبت کنن یا حمایت کنن؟
متاسفانه هیچ حمایت و مراقبتی وجود نداره. آنچه که طالبان به شما گفتن و رسانه ها میگن که به آزادی بیان معتقد هستن، از جمله خود صدای امریکا را در داخل افغانستان محدود کردن. و بنابراین این چگونه احترام گذاشتن به آزادی بیان است که یک رسانه در داخل یک کشور از دسترسی دور میشد. گمان میکنم که وبسایت شما هم و رادیو شما هم در داخل افغانستان با محدودیت رو گروه.
بله.
بنابراین نشانه هایی که نشان بده اونا باور دارن به این مسئله اصلا وجود نداره، و مخصوصا با توجه به اینکه فشار اونا از یک طرف و محدودیت ها و نبود یک گزارش روشن از داخل افغانستان. شما در 20 سال گذشته در 34 ولایت افغانستان انواع رسانه های رادیویی و تلویزیونی را داشتیم، صرف نظر از رسانه های چاپی، و اینا فعالیت داشتن، در سطح محلی مؤثر بودن، انتقاد داشتن، در سطح ولایت مسائل داشتن، و اینا بسیار زیادن. یعنی تنها تلویزیون های سراسری چند تا از داخل کابل پخش میشنه، در داخل ولایت کلان، ولایت خورد هستند. اینا به حد با محدودیت رو بروف شدن که دیگه دست از انتقاد و پخش خبر و مصاحبه و مسائل سیاسی و اینا گذشتن، و حتی از سریال ها و آهنگ ها و موسیقی شما شنیدین در پکتیا چند روز پیش اتفاق افتاد، یک رادیو با مشکل مواجه شد. بنابراین و حتی چهره معمول است که کسایی که در رسانه کار میکنن از مسائل اطلاع دارن، بعد اینا میان در شبکه های مجازی یک موضوعی رو به اشتراک میگذارن یا یک خبری رو به اشتراک میگذارن یا یک واکنش دارن نسبت به یک مسئله. کسانی که در داخل افغانستان کار میکنن کوچکترین واکنش به مسائل داخلی ندارن، چون میترسن از اینکه ما در فلان رسانه کار میکنیم یا چهره ما شناخته شده است، بنابراین ما را تحت تعقیب قرار میدن. و این که چی را کار ممکنه متاسفانه وجود نداره، مجموع کل رفتار طالبان نه تنها در مورد رسانه، مجموع حضور اونا، قوانین اونا، حکومت اونا در هر باب، در هر جهت، در قسمت زنان، در قسمت اقشار، در قسمت حقوق شهروندی، رسانه، اقتصاد، معارف، آموزش، همه چیز با سوال مواجه است. بنابراین نمیشه که خوشبین بود، مخصوصا باز با رسانه که اونا هیچ باور به این مسئله نداره.
خب بیم در مورد خبرنگارای که از افغانستان برآمدن، یک کتله بزرگی از خبرنگارا در کشور مختلف به شمول فرانسه مستقر شدن، اروپا و در ایالات متحده هم هستند. نظر شما در مورد کارهای خبرنگار رسانه‌ای از این افراد چی است؟ اینا تا چی حد میتونن که صدای مردم بلند بسازن و طالبان هم مسئول قرار بدن؟ شما نشرات اینا رو دنبال میکنین و از خبرنگارا واقف هستین، در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای این خبرنگارا نظر شما چی است؟
هر فعالیت ولو کوچک میتونه مؤثر باشه در صورتی که وجود داشته باشه. مشکلی است که چندین مشکل وجود داره. اول فعالین رسانه‌ای و سیاسی و مدنی که از افغانستان بیرون شدن فضای بهتری دارن، و اینا باید تلاش بکنن تا محقق را که همو جامعه سر از اینا داره به اصطلاح ادا بکنن. در این وضعیت که دروازه مکاتب بسته است، رسانه بسته میشه، وضعیت اقتصادی مردم بحرانی است، وضعیت حکومتداری در حال فروپاشی است، سیستم‌های نظام‌های آموزشی تحصیلی در حال فروپاشی است و همه چیز، و اینا میتونن در جوامعی که هستن هم فعالیت رسانه‌ای داشته باشن و هم اعمال فشار بکنن بر افکار عمومی جوامعی که از اونا میزبانی میکنه، چه در اروپا، چه در امریکا، در جای مختلف. خب بخش برمیگرده به ناکارایی خود این فعالین رسانه‌ای و مدنی و بیکارگی یا هرچی که میشه که با تندترین کلمه آدم بگویه، و بخش برمیگرده به این که امکان حمایت چندانی هم در بیرون وجود نداشته. یک مقدار در داخل افغانستان کسانی عادت کرده بودن به پروژه های که از طریق از او دست به ثروت اندوزی بزنن به نام جامعه مدنی، به نام فعال رسانه‌ای، به نام اینوان، ولی این که مستقلن کسی بخواهد که کار برای جامعه بکنه این امکان وجود داره، ولی متاسفانه کسی اقدام نکرده. کوچکترین حرکت تشکل که در بیرون از افغانستان در این دو سال شکل گرفته باشه، یک صدای را بلند بکنه، یک صدای مدنی را بلند بکنه، وجود نداره. همو اختلافات و همو به اصطلاح پروژه گرایی ها و پروژه نگری ها و مشکل کابل بوده، اونا را با خود به بیرون از افغانستان آوردن. بنابراین تجربه نشان داده که در دو سال اخیر مجموعه شخصیت هایی که به بیرون از افغانستان آمدن کوچکترین، کمترین کارکرد در این عرصه نداشتن.
تشکر از یک توضیحات دادن. اما ببینید در ایالات متحده ما شما می جستیم بعضی از خبرنگار هستن که فقط به طور آنلاین و مجازی به طور مجانی حتی پادکست دارن، پادکست میرن در یوتیوب یا اونجا میمونن، بازنم پادکستش خیلی دیده میشه، مردم مورا دنبال میکنن. خب امکانات از این وجود داره که تنها از طرق مجانی یا مجازی اینا میتونن که صدای خدا بلند کنن. نفهم شما جز کلاب هاوز هستین، در اونجا بحث های هم همیشه میشه، شما نظرت رو در این مورد چی هست؟ تا چه حد میتونن که با استفاده از امکانات و تسهیلاتی که برشان فراهم شده، مثلا کشور مثل فرانسه که مرکز آزادی بیان است، یا خود ایالات متحده که میگن مرکز دموکراسی و تامین آزادی بیان است، چرا تا ازش استفاده صورت نگرفته است؟ به نظر شما صدای خبرنگارا یا فعالای رسانه‌ای در این پایگاه ها چقدر تاثیرگذار است؟
مذارت با توجه به وضعیتی که در داخل افغانستان وجود داره، یک وضعیتی که شما او را میتونین به کمون اولیه مقایسه بکنین، هر کاری، هر اقدامی، کوچکترین کمی که در این تاریکی روشن شده به اصطلاح مفید و مؤثر است. بحثایی که در فضای مجازی در توییتر میشه، در کلاب هاوس میشه، در جای دیگه میشه، مؤثر است. اما با توجه به فضایی که وجود داشته در بیرون از افغانستان، در اروپا شما اشاره کردین، در فرانسه و مجموعه های زیادی از فعالان خبرنگاری و رسانه‌ای و سیاسی و مدنی که اینا انتقال داده شدن به بیرون از افغانستان، اینا میتونستن یک مجموعه های رو بسازن، میتونستن یک صداهای بسیتر رو بلند بکنن، میتونستن بر افکار عمومی به طور مثال فرانسه یا اروپا یا امریکا مؤثر باشن، ولی چنین کار مهم صورت نگرفته. ولی خب کسان انگیزه داشتن به صورت شخصی، به صورت فردی گفتگوهای را مثلا در فضای مجازی شکل دادن، تلاشای را کردن، حرفای را زدن. ولی به صورت کتلهی وقتی شما ببینین حداقل فیصدی معین بالای از جامعه، کسایی که در اون جامعه از پول همون مردم تحصیل کردن، همون جروش کردن و بعضا در فسادهای 20 سال اخیر هم شریک بودن و یعنی از لحاظ ثروت و گپا مطمئن بودن، ولی کوچکترین کار در بیرون نتوانستن شکل بدن. برخی شاید به یه علت باشه که اینا دارایی های امکانات و وابستگی های در داخل افغانستان دارن و از اینکه علیه حاکمیت موجود قرار بگیرن ترس دارن و دلایل مختلفی هست که نتوانستن این کتله عظیم باسواد افغانستان که در دو سال اخیر بیرون شدن و هم ناراضی وضعیت هستن و هم منتقد وضعیت هستن، کار مثمر مؤثر متحدانه صورت بگیرد. چون این چیزی متاسفانه صورت نگرفته.
خب میگن مایل عذاب بگیره نر وقت تازه است. شاید الان بعد از حرفای ما شما تصمیم بگیرن که از خود صدای خود بلند بسازن، برای از اینکه اینا افراد روشن فکر هستن که قسم که شما اشاره کردین از موضوعات واقف هستن، در موقف یا موجوعی هستن که میتونن که از امی رسانه ها به نفع خود استفاده کنن و صدای خود بلند بسازن. خب بس گشت بسای شما بسیار خوب صحبت میکنین، ممنون تا آقای آروین. بس خبرنگارای زن اگر بخواییم نمانش یکم صحبت کنین که خبرنگارای زن دو سال که طالبا قدرت به دست گرفتن نسبت به خبرنگارای مرد بیشتر متاثر شدن و صدای زنها در رسانه ها تا حد خاموش شده و اگر در تلویزیون اصلا برایشان ماسک زده شده. به نظر شما برای دفاع از حقوق زنها در کل که تا حد هم توضیح دادین، برای حفظ صدای زنها که در بلند باشه چی باید صورت بگیره؟ از این زنهای خبرنگار چطور میتونیم ما و شما که در اینجا هستیم یا باقی خبرنگارای که از افغانستان برآمدن برایشان کمک کنن و حمایت کنن؟
خب یک بخشی این مسئله برمیگرده به کشورهایی که میتونن کمک بکنن، در صورتی که ما و شماها بتونیم یک ارتباط درستی با داخل داشته باشیم، از وضعیت با خبر باشیم، منعکس کننده وضعیت مخصوصا دخترها و زنانی که در داخل افغانستان فعالیت رسانه‌ای میکنن باشیم و کشورهای حامی آزادی بیان کمک بکنن. و همونطور که شما اشاره کردین بدترین وضعیت دختران جوان و خانم‌هایی دارن که در داخل افغانستان فعالیت رسانه ای میکنن. حتی فراتر از موضوع کاری اونا و مسلکی از اونا، به عنوان یک دختر انواع تهدیدات دارن، یعنی با کسان به عنوان همکارا، دوستا، آدم سر و کار داره، میشنوه که به طور مثال یک از مقام های حکومت به این از طرف شو پیام میده یعنی با انواع تهدیدات مختلف مواجه هستند و هیچ حمایت وجود نداره، مخصوصا زنانی که در داخل افغانستان در این 20 سال به نام فعالیت برای حقوق زن و اینا پروژه های میلیون دلاری گرفتن و ثروت های بسیار کلان دست یافتن و حالی هم در خارج باز دنبال پروژه های کلان هستن، اینا وظیفه دارن، مسئولیت دارن، رسالت دارن که استفاده شوند، صدای خود را بلند کنن، آگاهی داشته باشن از اتفاقاتی که در داخل افغانستان از جمله برای زنان و دختران خبرنگار میفته، آگاهی داشته باشن، او را به جای برسانن، به نهادهای عامه حقوق بشر، به نهاد کشورهای مختلف برسانن. متاسفانه شما میبینین وقت مجموعی کسایی که در داخل افغانستان شب و روز به اصطلاح تلویزیون از دست اینا روز نداشت، یا وکیل پارلمان بودن، یا وکیل فلان بودن، یا به دولت بودن، یا مؤسسه فلان نداشتن، یا یک عضو مهم جامعه بودن، حال آمدن به اروپا و امریکا خاموش نشستن و میبینن که چی اتفاق میفته و هیچ واکنشی ندارن، در حالی که همینا ثروت‌های اندوختن از این طریق با همین عنوان. و متاسفانه هیچ امیدی، کوچکترین روزنه امید مخصوصا به دختران جوان که در داخل افغانستان فعالیت میکنن، شما وقتی با اونا تماس داشته باشین و جزئیات زندگی روزمره و کاری اونا رو دنبال بکنین، میبینین با چه تهدیدی روبرو هستن.
بله، تشکر. شما هم قبلا اشاره کردین طالبان نشاط رادیو آشنا صدای آمریکا را، رادیو آزادی را و وبسایت صدای آمریکا و همچنان آزادی را در افغانستان مسدود کردن که از خارج منشرات داریم و همینطور به اساس معلومات مرکز خبرنگاری افغانستان در سال امسال حداقل 237 رویداد نقض آزادی رسانه و خبرنگارا ثبت شده و حدود 94 خبرنگار هم بازداشت شده. بحث زیاد است، میتونین که کوتاه اگه میخواین در مورد نشراتی که بعد از طالبان در خارج، مثلا زن تایمز توسط خانم نادری که در کانادا نشرات شروع کردن، اینا رو حتما شما میبینین، مطالعه میکنین، نظر شما در این مورد چی هست؟ من همیشه از اون خبرای خودم میگیرم، گزارش بسیار مناسب و در مورد زنا نشر میکنن، نظر شما در این مورد چی هست؟ گزارشش رو دنبال میکنین؟
خیلی اتفاقا خیلی کار عالی کردن و از رسانه های خیلی مسلکی و درست انتخاب کردن رای خود و بسیار درست شروع کردن. و مثل زن تایمز ما کم داریم، نداریم اصلا. در اروپا هیچ رسانه نو ایجاد نشد از این جماعتی که ما و شما اشاره کردیم، و تلویزیون های مثل آمور رو اندازی شده و مثل افغانستان انترنشنال رو اندازی شده، ولی هنوز جای یک صدای مسلکی بیطرفانه خالی که بتونه که همه چیز پوشش بده بیطرفانه خالی است. و زن تایمز از رسانه‌ای است که بسیار استوار و اصولی کار میکنه و امیدوارم که این صدا بیشتر برسه به داخل افغانستان. یکی از مسائل محدودیتایی است که زنان در داخل افغانستان، مردم به صورت عام بسیار اهل رسانه نوشتاری نیستن، یعنی سواد بسیار پایین است. به او دلیل رسانه های مختلف نیاز است، رادیو، تلویزیون، شبکه های اجتماعی، تا بتانه که این رابطه ایجاد بکنه، معلومات به گردش بیاندازه و اطلاعات پخش بکنه. بعضن که تکوتوک با قول ایرانی ها را افتاده مثل زن تایمز خیلی خوب بوده و امید ما و شما میاد که دیگران هم کاری بکنن، هر کس و هر جای هست و هر مقداری که ممکن است و میتانه، چهار نفر میتونن جمع بشن یک کاری بکنن. و متاسفانه اونایی که امکان این کار دارن، چون رسانه به هر حال شما کار کردین سالا میفهمین که مشکل است که به جامعه غربی آدم زندگی کنه و کار دیگری بکنه و بعد رسانه داشته باشه، بنابراین اگر یک جمع علاوه کوچک میتونن یک رسانه امروز ارزان و آسان است در فضای مجازی را بندازن و یک قدمی بردارن.
ممنونتان. خب به عنوان جنبندی برنامه که ممنون خواهی نقیب آروین، خبرنگار و فعال رسانه‌ای که امروز مهمان ما بودین، در امروز صحبت کردین، پرسش آخر کوتاه مگر کم صحبت کنین، آینده رسانه ها را در حکومت طالبا چطور میبینین؟ مثلا چی انتظار دارین؟
آینده بسیار گنگ است برای مردم افغانستان در صورت کل که آینده چی میشه با این حکومت و حاکمیتی که وجود داره. رسانه‌ها در داخل افغانستان یک مقدار تعامل کردن، اونایی که دنبال بخشای بیزنسی و تجارتی کار بودن و با مفضای طالبان ساختن و متباقی که نساختن هست میشن و هیچ نقطه روشن متاسفانه وجود ندارد.
ممنونتان، بسیار تشکر، لطف کردین.
شکر از
خانه آباد، روز شب شما بخیر.
مهربانی کردم تو.
تشکر. شنوندگان عزیز برنامه روایت امروز، این بود برنامه امروز ما، امیدوار هستم که از این مطالب و بحثی که با آقای نقیب آروین داشتیم خبرنگار شما هم استفاده کنین و ما امید از این که آزادی بیان و